یک مربع برای آینده‌ات دیدار. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
خب عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امروز روز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که در بسیاری از نقاط کشور، به ویژه در مناطق غرب کشورمون و در بسیاری از کشورهای اسلامی، این روز رو به جشن و شادمانی پرداختن. جا داره یک بار دیگه به همه شما عزیزان این روز رو تبریک و شادباش عرض کنیم. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر مردم عزیز، هموطنان ایرانیان در هر جای ایران عزیز که هستید، دوستان عشایر و همه ساکنان شهرهای ایران سربلند. امیدوارم که عید مبعث به نیکی و سرخوشی هرچه تمام گذشته باشه و بر شما فرخنده بادین روز مبارک. خانم آقایان، در برنامه امشب که تا حدود ساعت 8 با شما خواهیم بود، به صورت زنده و مستقیم در مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد از موضوعاتی بیشتر خواهیم گفت که شما شنوندگان هم میتونید همراه ما باشید از طریق سامانه 30,000-36,37. به این برنامه به تهیه کننده همکارم خانم الهام مصطفی خوش آمدید. امشب از مقاومت، جلوه ای از بعثت و زانو زدن رژیم صهیونیستی مقابل غزه و لبنان خواهیم گفت در پی سخنان مهم امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران و مسئولان و همچنین سفرا و مقامات خارجی در تهران. امشب از مجوز خرید سپرده نقره توسط صندوق‌های طلا بیشتر خواهید شنید. از خروج دلالان از بازار خودرو خواهیم گفت. آیا این آغازی بر شفاف و متعادل شدن و به صرفه شدن بازار خود رو به نفع مردم خواهد بود؟ از توزیع مرغ با نرخ 90 هزار تومان به مصرف کنندگان هم خواهیم گفت. آیا با مرغ 90 هزار تومانی می شود زرش کل با مرغ خورد، یا اینکه به سراغ سفره مرغ خواهید رفت؟ گزارش‌های مختلف اقتصادی هم هست که چنانچه فرصت این برنامه اجازه بده درباره اونها صحبت خواهیم کرد. تازه‌ترین گزارش از بازه دارایی‌های مختلف از شروع سال 1400 به این سمت نشون میده که در دو سمت مهم بازار در کنار شاخص کل فرابورس، بورس، درآمد، صندوق‌های درآمد ثابت و مسکن و دلار و تورم میشه گفت که از 1400 به این ور طلای 18 عیار با 384.8% و سکه با 398.1% جلودار ارزشیابی دارایی ها بوده و همچنان هم پیروزی طلا مقابل تورم چشم نواز و چشمگیر هست. اگر دارایی این چنین دارید امیدوارم که گوارا باشه برای همه شما.
جهش تولید،
جهش اقتصادی، کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردا را. الزامات تحقق شاهسال در روی خط اقتصاد.
شب بخیر مردم عزیز. در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صبح امروز رؤسای سقوه و جمعی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، سفرهای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبری در این دیدار به اساس رو جریان مستمر و همیشگی و مهمترین درس اون برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان رو به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند و تاکید کردند. در دوره کنونی جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد جلوه ای از بعثت است که با بکارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمان را بیدار کند و به زانو در آمدن رژیم صهیونیستی در مقابل غزه و لبنان نتیجه همان مقاومت است. درباره اهمیت این موضوع با یکی از کارشناسان مسائل بین‌الملل و سیاسی صحبت می‌کنم و بیشتر در این باره خواهیم شنید. آقای دکتر قنات باشی سلام، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت جناب عالی آقای خیرخواب همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر. اگر قدری بلندتر صحبت بفرمایید که شنوندگان صدای واضح و رساتری از شما داشته باشن سپاسگزار خواهم شد. آنچه که امروز رهبری اشاره کردن و به ویژه بنیاد فکری و فلسفی مقاومت رو تبیین کردن با توجه به سیره نبی مکرم صلوات الله و سلام علیه، به نظر میرسه که یک دقت نظر ویژه است که اگر چنین نگاه جامع یا کلنگری نباشه شاید در فهم اجزا و مسیر هم جوامع، گروه ها و شاید هدف های بزرگ هم دچار اشکال بشن. این موضوع چطور تبیین میکنید و اهمیت اون رو چگونه میبینید؟
ببینید در واقع مقام معظم رهبری به رمز و راز این پیروزی مقاومت اشاره کردن و فرمودن که این مقاومت الان جلوه هایی از بعثت هست و واقعا هم همینطور هست. یعنی شما ببینید ما در اصل خود ما اسم های مختلفی به صحنه فلسطین آمدن، سوسیالیست ها آمدن، لیبرالیست ها، ناسیونالیست ها و کاری نتوانستن بکنن. اون چی که سبب شد این مقاومت واقعا شکل بگیره و واقعا شکست جدی را تحمیل بکنه به آمریکایی ها، به صهیونیست ها، در واقع استفاده از منابع اسلامی، آموزهای اسلامی و اون چیزی بود که در واقع سرآغازش بعثت است. بعثت در اصل جاهلیت توانست یک جامعه تمدن ساز بسازه، نه تنها تمدنی را به وجود آورد، یک جامعه را که تمدنهای مختلفی را در واقع احیا کرد. و عظمت تمدن اسلامی خب در چیزی است که همه مورخین، همه کسایی که تخصصی در تمدن دارند بهش اعتراف میکنن. حتی در اصل امروز هم صحبت از همین هست که اون تمدنی که ساخته شد بر اساس بعثت امروز احیا بشه و مجددن و در واقع در حال شکل‌گیری است. اگر اون کتاب چند سال پیش نزدیک 30 سال پیش آقای آنتینتون نوشت جنگ تمدن‌ها، در اونجا اعتراف میکنه که الان زنده‌ترین تمدن، تمدن اسلامی است که خب سرآغازش بعثت بود، زمانی که اسلام آغاز شد با چنین روزی در بوده تو اشعار جزیره العرب و در مکه. اما معظم رهبری اشاره کرده به دو عنصر عقل و ایمان که این دو را در واقع به کارگیریش را احیا کرد. در جامعه‌ای که همه به حضور تو شهوات مختلف، مال پرستی، شکم پرستی، مقام پرستی در واقع سبب شده بود جامعه ها تبدیل بشن به یک جامعه های بسیار مثلا عقب مونده. اینها را کنار زد، این شهوات را بلکه کنار زد، جایش ایمان و عقل گذاشت. طبیعتاً این با این روش ما شاهد هستیم که چه جامعه تمدن سازی شد. مدینه پیامبر شد مرکز الهام بسیاری از تمدن هایی که اون زمان در حال در واقع فترت بودن و در حال در واقع سقوط بودن یا حتی به سمت مرگ رفته بودن. تمدن های گذشته ما نگاه میکنیم، تمدن های گذشته را در اون عصر واقعا در مسیر سقوط بودن. مخصوصا پدران ما که در ایران بودن، خب اون زمان دچار یک سیستم دیکتاتوری بسیار و مثلا پشتی بودن که نمونهش همین آقای خسرو پرویز پادشاه ساسانی که هم از پیامبر هست، کسی است که زمانی که مردم قیام کردن و تاج و تختش از دست داد به سمت پادشاه روم رفت و پناهنده شد به پادشاه روم و از روم لشکری گرفت برای کشتن پدران ما و مجددا تخت و تاجش را به دست بگیره. ببینید تمدن چه کجا رسیده بود که این یک تمدن مثلا ایرانی را اینگونه وابسته به خارجی ها کردن و اینگونه، یعنی لشکر رومی که دشمن ترین دشمن ایران بود به دلیل اینکه شاه ایران آقای خسرو پرویز به اون پناهنده شده بود، لشکر در اختیار او قرار گرفت و آمدن و حتی دختر خودش هم را به خسرو پرویز داد، چون بهترین فرصت بود برای روم زمانی که پادشاه فرار کرده از ایران به سمت او رفته بود و اومدن و تا مجددا قتل عام وسیع را انداختن و تاج تختش را پس گرفت. این وضع ایران بود. و جالبه که زمانی که ایران تمدن اسلامی رسید به مرزهای ایران، در ظرف دو سال در همین خانواده ساسانی در ظرف دو سال 11 پادشاه عوض شدن. خب در خانواده شاهی درگیری های مختلف میان شاهزادگان بود و لذا در واقع مردم درها را به روی تمدن اسلامی باز کردن. الان هم در مقاومت در بین در غزه اسمهای مختلف آمدن، سوسیالیسم آمد، بود جبهه خلق، جبهه دموکراتیک، اینها سوابقی دارن در غزه در فلسطین ولی کاری نکردن جز یک وابستگی. لیبرالیسم و ناسیونالیسم عربی آمد، نتوانست. چیزی که شروع شد با انقلاب اسلامی که اسلام را مبنا به پایه حرکت آزادان را اینا استفاده کردن، ازش توانستن بزرگترین و پیشرفته ترین و مقاوم ترین و مؤثر ترین جبهه انسانی را ایجاد بکنند. الان الهام بخش بسیاری از حرکت های آزادی بخش در جهان میتونه باشه و خواهد بود طبیعتا در آینده. شما ببینید الان ملت فلسطین شناخته ترین ملت جهان هست و حماس و غزه الان در بین نخبگان جهان، هر دانشگاهی شما برید برای اونها هم زندانی داریم هم نبوده چه اشوات که اخراج شده از دانشگاه داره. دانشگاه آمریکا هر کدام که برید چندین استاد اخراج شدن، چندین دانشجو در اوج تحصیلاتشون مثلا در تز دانشگاهیشون میگذروندن به خاطر حمایت از فلسطین، اینها اخراج شدن یا زندان رفتن.
این برمیگرده آقای دکتر، این برمیگرده به همون مبانی که وقتی به سنگ بنای درستی داره، حق خواهی هم داره، یه چهارچوب شفافیت.
از میخوام که من هم صدای شما رو خیلی ضعیف دریافت میکنم.
آیدیتور صدای من الان شما میشنوید؟
الان بهتر شد.
بله خواهش میکنم. عرض کردم که این برمیگرده به این که وقتی مبنای بنیادی و فلسفی این حق خواهی درست تبیین میشه، خروجی اون هم درست به قاعده خواهد بود. و الا کی تصور میکرد که در قلب امریکا دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی که بارها نسبت به کشتار بیرحمانه مردم فلسطین که حالا به مدد رسانه‌های گروهی همه لحظه ایست دیگه، داریم تمام دنیا دارن میبینن که سکوت میکردن، این چنین مورد حمایت قرار بگیره. به نظر میرسه که با وجود تغییراتی هم که در خاورمیانه با فشار نظامی، رهبری، تجهیزات و همراهی و اتاق جنگ تمام قدی که ایالات متحده ایجاد کرد، دولت بایدن و حالا ترامپ داره اون رو دنبال میکنه. مقاومت مفهوم اصلی و درست خودش رو به نظر میرسه پیدا کرده. اینو در فیلم هایی که الان شبکه‌های بین‌المللی دارن از مردم غزه که پای پیاده به خرابه های ناشی از این تجاوز تخریب برمیگردن میگه که اونچه که میدرخشه درخشش اراده و ایمان اونهاست.
درسته، واقعا همینطوره. شما ببینید یک کتابی را آقای جوزف نای مینویسه، همه آشنا هستن باش، به نام قدرت نرم.
بله.
مردم در ایران و ادبیات ما، چه در فضای مجازی چه در روزنامه ها، عمدتا جنگ نرم مورد توجه است. اما قبل از این که بحث جنگ نرم مطرح بشه، قدرت نرم را آقای جوزف نای به حدود اشود به تاریخی به این عبارت میشه گفت کشف کرد که بله، یک قدرتی هم در کنار قدرت سخت وجود داره. قدرت نرم را از کجا درک کرد؟ دقیقا حالا در کتاب شکست ما نمیکنه، اعتراف سریع نمیکنه، ولی تلویحی اعتراف میکنه که من زمانی که آمدم در خاورمیانه دیدم یک انقلاب مثل انقلاب ایران. از کردم اینا تلویحی میگه، اگر با دقت بکنید صفاتی را اشاره میکنه. دیدم که در قدرتی هست از قدرت سخت آمریکا هیچ ترسی نداره. این قدرت از این چی را نمیترسه؟ این چون باید در برابر قدرت یه قدرتی یه میسته، یه قدرت از جنس قدرت هست در برابر قدرت سخت میسته. بعد به این چیز که بله، این قدرت نرم است. قدرت نرم همین یعنی این که شما به جایی میرسید که میتوانید با بدون استفاده از سخت افزارها، ولی که با حرکتهای فرهنگیتون قدرت سخت را به حدود تو اشتاد به تمسخر بگیرید و اون را در واقع به چالش بکشید.
بله بله، از جان گذشتگی حدود 52,000 نفر مسلمان به غزه، فلسطین و لبنان نشون داد دیگه، یعنی با جونشون
اداره چاوین. فقط بله. جان گذشتگی تنها نبود، شما زمانی که این اسرا را به حدود تحویل میدادن دیدید که چه نظمی پشت
بله،
این هست.
بله،
که
بله،
مدیریت
بله،
این خانواده
بله.
هایی که ما یه خانواده وقتی یکی از اعضاش دست میده، برای مدیریتش واقعا عاجز میشیم که چگونه از نظر روانی حواسمون باشه، از نظر غذا حواسمون باشه که این از این چون یکی از اعضای خانوادهشون از دست دادن مدیریتی شد پشت این صحنه. فقط این نیست که برن جلو گلوله بیستن، نه، این جامعه دو میلیونی که ما الان شاهد هستیم. شما ببینید، فقط گفتم صحنه بیرونیش تحویل دادن اینها بود که چقدر فکر شده بود که حتما به اینها هدیه بدن، حتما اینها رو با لباسهای اولیا رو با لباس سه رنگ لباس به اینها داده بودن، دومیا رو با لباس نظامی که نظامی بودن نظامی پوشوندن، بعد دوزشون مدالی به اونها دادن، بعد دوزشون اصلا مهری برای آزاد، یعنی برای که ثابت کنن که دولتی در غزه هست، مهری درست کرده بودن و پای آزادی اینها مهر زدن.
بله.
اینها همه نشوندنده این است که پشت صحنه این نیست که بهتری مردم پابرنه بیان جلو گلوله کشته بشن و بعدم دوزشون گریه‌زاری کنن یا دوزشون شاید برن شوهرشون رو دفع کنن. نه، مدیریت عرض کردم.
این به نظر میسه که تو چیزی که تصاویری که شبکه بین‌المللی هم منتشر کرده و شبکه خبر هم البته به صورت زنده نشون میداد، شنوندگانی که تماشا کردن میدونن که مردم صبور و مظلوم و رنج کشیده غزه پشت این اراده ایستادن، اونها هم در حقیقت این تشکیلات و سازماندهی رو حمایت کردن. در این حال به نظرم میرسه اونها هم دست آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو خوندن و دقیقاً با همین بضاعت قدرت نمایی خاصی رو نشون دادن و حالا به نظر میاد اراده‌ای که الان پای پیاده در ساحل غزه به سمت خرابه‌ها که کاشانه اونهاست، تعلق خاطر زیستی و تاریخی و اجدادی اونها هست میرن، اون هم باز یک اراده بزرگی رو نشون میده و چیز عجیبی در عصر حاضر ماست. چیز غریبی در عصر حاضر ما هست.
دقیقاً، ببینید دو عنصر صبر و توکل، هر دو از مفاهیم اسلامی. شما هر کسی دیدید مادرای شهدا، همین که یکی از بچه‌هاشون رو شهید می‌دیدن میگفت حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی پی قدرت کسی دیگه نیست، متکی به قدرت لایتناهی، قدرت بزرگ خدا هست. این تاباوری برمیگرده به بالاترین عرفان. عرفان یعنی چه؟ شما اونقدر به خدا نزدیک بشید که هر چه مصیبت هم بر شما آمد، مصیبت هم آمد، این رو باز لطف خدا تصور کنید، بزرگ تصور کنید و همراهی کنید. این صبر و توکل که دو مفهوم اسلامی هستن، اینا از اسلام دارن. واقعا اگر اسلام نبود بود، ما باید تیمارستان ها درست میکردیم برای این افراد. شوخی نیست، ضربات روحی که اینا خوردن. ضرباتی که فقط من در خیابان اگر یه تصادف بشه شخصا یه هفته از نظر اینکه احساس کنم دستم میلرزه، چون صدای این یا هر کدوم از ماها یعنی ما این صداهای بسیار زیاد انواع و اقسام مشکلاتی که میشه برای یک فردی، گرسنگی، سرما، این صدا موجود تو هر شود که شکستن چی اسمش هواپیما که زمان که با صوت میرن چیز دیوار صوتی را شکستن، با پهپادها انواع و اقسام اقداماتی که میشد یک فرد را در واقع از حالت تعادل خارج کنی و علیه اینها شد و اینها تعادل شخصیتش را دارن. این مهمه، این یعنی مدیریت شد چه و توکلشون به خدا. و در واقع آقا این حرفشون این بود امروز که ما اگر ریشه یابی کنیم، کالبوچه کافی کنیم این پیروزی را، ته قضیه میرسیم به اسلام. اسلام از کجا آغاز شد؟ از مبعث در چنین روزی که ما عید میگیریم، برای که یک آیینی که میتونه ما را پیروز کنه و بارها پیروز کرده ملت‌هایی که توانستن به این آیین مثلا عمل کنن، ایمان بیارن، همراهی کنن، چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعی.
خیلی متشکرم دکتر قنات‌بشری، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل و سیاسی در برنامه امروز ما که به سوالات من پاسخ دادید. متشکرم از شما.
سلامت باشید.
شبتون بخیر باشه. خواهش میکنم. من خیلی خوش آقای دکتر خدمتتون هست. یالا. خب در میان رویدادهای مختلف البته مسائل اقتصادی هم داریم با اینکه روز تعطیل هست، اما اشاره بکنم باز به بخش مهمی از صحبت‌های رهبری که باستاب خارجی هم داشت در کنار یک رویداد دیگر که حتما به اونم میپردازم، مصاحبه وزیر امور خارجه با شبکه اسکای نیوز هست که اون هم باستاب پیدا کرد خیلی زیاد. این بخش از صحبت‌های رهبری هم که تبیین مهمی رو از توصیف کامل استعمار و استکبار داشتن که امروز تجسم قطعی اون آمریکاست، جالب توجه بود و این اشاره که فرمودهشون ما امروز دچار سه مرحله استعماری در جهان هستیم، دستگاه قدرت زورمند شیطانی عالم به منابع طبیعی کشورها، کلمات و حوزه ها رو دقت بفرمید، و ملت ها به فرهنگ اصیل آنها و به هویت ملی و اسلامی آنها چشم دارن و در صدد تخریب و تصرف اینها هستن. همه یک جور نیستن و در رأس آنها آمریکاست. امروز توصیف کامل استعمار و استکبار آمریکاست و آمریکا زیر نفوذ قدرتمندان مالی درجه اول دنیاست. این گزاره‌های رهبری رو با تحلیل‌هایی که در طول دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با آنچه که امروز گذشته رو نگاه بکنید که به طور کامل گفته میشه جهان دچار یک پوست‌اندازی است و حتی سیطره سرمایه‌داران که شاید 1% رو تشکیل میدن در امریکا، دوباره حق رأی رو از عکس این حرفی است که رسانه‌های امریکایی و اروپایی میزنن. حتی به نظر میاد که حق رأی اکثریت در امریکا رو تصرف کردن و حالا در کنار دولت و در درون دولت تاثیرگذار برای منافع سرمایه‌داری خودشون هستن. بسیار خوب، ساعت 7:23 دقیقه است، به سراغ بقیه بخش‌های برنامه امروز روی خط امشب روی خط اقتصاد میریم.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم،
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
شب بخیر. دیروز بود صحبت میکردیم راجع به یکی از دارایی‌های نوظهور، البته دارایی جزء دارایی‌های با سابقه هست در میان
اجزاء دارایی در بازارها، ولی شاید برای ما در ایران قابل توجه هست به خاطر پولهای زیادی که به عنوان نقدینگی اون رو در سطح عمومی جامعه میشناسیم. این پدیده چیزی نیست جز شمش نقره و یا حالا پدیده نوظهور جدیدی تحت عنوان گواهی سپرده نقره در بورس کالا. از مدت قبل که جریانات قیمتی رو در حوزه ارزی و در این حال افزایش قیمتها در طلا شاهد بودیم، برخی از کارشناسان معتقد بودن که میبایستی که در کنار پاره از این دارایی ها از جمله رمز ارز بهتره در ایران به دارایی نقره هم توجه کنیم. حالا رئیس مرکز نظارت و صندوق های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار گفته که مجوز خرید سپرده نقره توسط صندوق های طلا صادر شده. این صندوق ها چی هستن؟ آقای میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، بیشتر به ما خواهند گفت. سلام، شب بخیر آقای میرزایی.
بخیر باشه، از خدمتتون هستم.
متشکرم. حالتون چطوره؟
الحمدلله عالی.
اگر خدا رو شکر بهتون تبریک میگم مناسبت امروز رو و بسیار خوشحالم که باتون هم کلام هستم. گواهی سپرده نقره یک پدیده جدیده، درسته؟
بله، نقره کلن در زمینه سرمایه گذاری یک موضوعی که در طول یک دو سال گذشته با اقبال بیشتر معامله گران رو برو شده و تبلیغاتی که در فضای رسانه‌ای صورت گرفته، رسانه‌های اجتماعی و اشاره‌های مکرری که به این موضوع داشتن، خیلی بیشتری رو از سرمایه‌گذاران متمایل کرده که در سبد سرمایه‌گذاری خودشون نقره رو هم بگنجونن. و علاوه بر این که در یک سال گذشته نسبت به طلا بازدهی کمتری داشته، ولی همچنان سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستن که در این موضوع سرمایه‌گذاری بکنن. البته ریسک‌هایی هم داره موضوع نقره که با توجه به این که به هر حال عمدتاً در گذشته روش‌های سنتی خرید اون وجود داشته و طبیعتاً خرید فیزیکی اون همراه با ریسک‌های مختلفی هست، مشابه طلا، ریسک‌های سرقت، ریسک‌های مربوط به تقلبی بودن یا کم عیار بودن. اینها مواردی بود که با همت سازمان بود گواهی در واقع نقره منتشر شد تا افرادی که تمایل دارن به این کالا برای سرمایه گذاری بتونن با خیال کاملا راحت سرمایه گذاری خودشون رو
انجام بدن. خب این یک فصل تازه است. ما الان شاهد رشد صندوق هایی هستیم که دارن گواهی های مربوط به سپرده طلا رو توسعه میدن. به خیلی دارن ابراز نگرانی میکنن که این هم به نظر میاد که ممکن هست اونی که فکر میکنیم نباشه، اگرچه خب توصیه های داده شده که حتما باید مابعضای آنچه که به عنوان گواهی صادر میشه در بانک کارگشایی مابعضای باید طلای فیزیکی داشته باشن این سامانه هایی که هستن. در مورد نقره هم همین خواهد بود؟
ببینید، در مورد نقره اولا که من این هشدار رو بدم که به هر حال خرید طلا یا حتی در آینده نقره از طریق پلتفرم هایی که نوظهور هستن ریسک های بیشتری داره به نسبت روش هایی که ما کاملا جا افتاده و مطمئن در سازمان بورس داریم. توضیح من اینه که کسانی که علاقمند هستن حرکت بکنن به سمت سرمایه گذاری هایی که روش هایی که سازمان بورس داده، هم میتونن اوراق رو خریداری بکنن و هم صندوق هایی که خرید فروش اون کالا رو میکنن. هم در گذشته طلا بوده، اخیرا این مجوز داده شده که در حوزه نقره هم ورود بکنن صندوق های طلا. این امر مثبتی هست و امکان بازدهی بیشتر از روند کالای مورد نظر رو به شما میده، با توجه به اینکه خود صندوق میتونه معاملاتی داشته باشه و خرید و فروش های به موقع بکنه، روی طلا و نقره میتونه بازدهی بالاتری رو حتی نسبت به قیمت خود اون کالا داشته باشه. در خصوص پلتفرم ها نگرانی های وجود داره، بنابراین من در مجموع توصیه من نیستش حتی از
خب اگر اینطور باشه باید بگیم که ما در یعنی کسانی که چون برخی از این پلتفرم ها الان چند میلیون نفر عضو دارن، باید بگیم که یعنی همه اینها در یک مخاطرن و سیاست گذار چشمشو به این مخاطر